أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی و روحی و ارواح العالمین ده الصدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات بر آمدند. حضرت بقیت الله الاعظم امام زمانمون روحی و ارواح العالمین له الفداس. این آیه هم که الان قرائت شد آیه 62 از سوره مبارکه نمل، این آیه هم از آیه‌هایی است که از ظاهر آیه مطلبی را می‌فهمیم و به اضافه در ارتباط با امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا هم هست. حالا ابتدا اون چه که از آیه شریفه استفاده می‌شود ترجمه آیه این: آیا کسی هست که جواب بدهد، اجابت کند مضطر و فردی را که بیچاره شده است، در تنگنا قرار گرفته است، هنگامی که بخواند آن کس را؟ آیا کسی هست که جواب بدهد مضطر را وقتی که اون کس خونده می شود؟ آیا کسی هست که کشف کند گرفتاری را، برطرف کند گرفتاری را و یکشف استو و قرار بدهد شما را خلفای زمین، خلیفه های زمین؟ آیا خدایی با خدای یگانه هست؟ کمن کسانی که متذکر باشند، کم حال تذکر برای تون به وجود می آید، قلیلا ما تذکرون. حالا اول چی شد این آیه؟ چی به ما فهمون؟ آیه های قبل و آیه های بعد را که مراجعه بکنیم میبینیم که این آیه ها در ارتباط با تذکر به حضرت حق است، یعنی دلهای خلق را با مطالبی خداوند متعال به خودش متذکر ساخته که خدایی هست، حقی هست، آفریدگاری هست. آیات قبل هر یک خود بحث هایی دارد، به اجمال اشاره می شود: امن خلق السماوات والارض و و انزل لکم من السماء ماء. چه کسی است که آسمان ها و زمین را آفریده؟ چه کسی است که از آسمان برای شما باران فرود آورده، باغستان ها را به وسیله باران هایی که فرود آمده است به وجود آورده؟ و باز آیه بعد، امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا، در آیه بعد هم توجه دادن است به آثار قدرت پروردگار، زمین را به این کیفیت عجیب قرار داده است. در زمین نهرها جاری نموده است، کوهها قرار داده است، دریاها آفریده است، و در هر یک از اینها خصوصیاتی که گفتیم، هر یک از این آیه ها بحث های مربوط به خودش داره. ولی زمینه آیات قبل این شد در جهت توجه دادن خلق است به خالق. کیست که آسمان ها و زمین را آفریده؟ خداست. کیست که باران از آسمان نازل فرموده؟ اوست. و همچنین تا به این آیه‌ای که خوندیم می‌رسیم، امن یجیب المضطر اذا دعا، کیست که جواب بدهد مضطر را هنگامی که مضطر او را بخواند؟ باز توجه دادن است به این معنا که اون کسی که پاسخگوی مضطر هست، اون کسی که میتواند کشف گرفتاری ها بکند، رنج های مختلف را برطرف نماید و به طور کلی پاسخگوی سوالات و جواب دهنده دعاها باشد، او خداست. که هم توجه به این معناست که اگر دعا با اضطرار در کار باشد، زمینه اجابتش زیاد است، و هم خود یک دلیل بر وجود خداست. که حالا من ریز این قسمت از جهتی واردش نمیشم، یعنی این آیه شریفه این جهت را میرساند از چیزهایی که دلیل بر وجود خداوند متعال هست. یکیش این است که وقتی در اضطرار افراد قرار میگیرند، در حالی که کار در بنبستی است که اسباب عادی از کار افتاده، طبق جریان معمول عادی کار انجام نمیگیرد، ولی خدا را خونده است و کار انجام گرفته است، این نشانه اوست. نشان میدهد که حقیقتی در هستی هست، نشان میدهد که ذات مقدس حضرت حق است که میتواند این چنین باشد که اجابت کننده دعای مستر باشه. حالا این بعد جریان صرف نظر میکنیم، اونی که یه مقدار بیشتر در ارتباط با ظاهر آیه و عرضتون میرسن، در این قسمت اول توجه دادن به اجابت دعای مستر است. توجه دارید که مسئله دعا یعنی درخواست از خدا، توجه به خداوند متعال، چیز خواستن از حضرت حق. که البته گاهی دعا به تقسیم های تقسیم میشه که در بعضی از اون تقسیم ها مسئله چیز خواستن نیست. گاهی عرض کردم بعضی از اهل دعای همچه تقسیمی دارن، ورد و ذکر و دعا. گاهی می شود که انسان از خدا درخواست هم داره در ارتباط گیریش با خدا، اونجا بیشتر کلمه دعا گفته میشه. گاهی ممکن است در ارتباط با خدا اما چیزی هم نمیخواد، اونجا ذکر هم اطلاق میشه. گاهی میشود که در ارتباط با خداست و با خداوند متعال به گونه مربوط در ساعات به خصوص و جملات به خصوص اونجا ورد نامیده میشه. به این تقسیم کار نداریم، مطلق داریم عرض میکنیم که این حالت ارتباط گیری با پروردگار از مهمترین حالات ارزنده انسان که با خدای خودش مربوط باشه، ارتباط با پروردگارش داشته باشه. مهمترین افتخار عبد ارتباط با معبود خود خداوند متعال. مسئله دعا مسئله است که خیلی اهمیتش مشخص، قرآن حدیث عقل حاکم است بر این که دعا بسیار بسیار مهمه. از عقلی مشخصه، ارتباط ضعیف با قوی، ارتباط عاجز با قدرت مطلق، ارتباط جاهل با علم محض، ارتباط انسان با آفریدگار هستی و از او درخواست نمودن یا به همین صورت ارتباط محض یاد او کردن از نظر عقلی مشخصه که بسیار بسیار مهمه. و همه من این جمله مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو شنیدیم که کفا بی فخرن ان اکون لکه عبدا، کفا بی عزن ان اکون لکه عبدا. عبودیت همون ارتباط گیری با حضرت حق است. بنابراین خیلی روشنه که دعا مهمه و خیلی هم عزیزم تأکید شده. تا اونجا تأکید شده است که در قرآن کریم این آیه بسیار عجیبه: قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. پیامبر ما به مردم بگو اگر دعا نکنید مورد اعتنای ما نیستید. یعنی کسی مورد توجه خداست، مورد اعتنای خداست که کبر نورزد، غرور نداشته باشد، در پیشگاه پروردگار خودش خضوع داشته باشد، که دعا همون خضوع در پیشگاه پروردگار است. حالا این دعایی که اجمالا همه توجه داریم بسیار بسیار مهم است و در اکثر موارد این نکته لطیفی است. اون حال دعای ما از اون چه که از خدا درخواست میکنیم مهمتر. یعنی چی؟ یعنی انسان از خدا چیز میخواد، اون وقت خیلی از مواردی که از خدا چیز میخواد اون حال ارتباط که پیدا میکنه با خدا، اون از چیزی که داره میخواد مهمتر. از خدا میخواد خانه داشته باشه خیلی، از خدا میخواد سالم باشه بسیار خوب، از خدا میخواد در حد کفاف در زندگی بینیاز باشه بسیار خوب. همه این خواستهای خوب، از خدا این خوبیات میخواد. اون وقت اما اون حال گدایی، حال توجه به خدا، حال ارتباط با پروردگار، اون مهمتر است از اون خانه‌ای که میخواد، مهمتر است از سلامتی که میخواد، مهمتر است از این حوائجی که در نظرش هست. چه این که این حالت ارتباط با پروردگار حقیقت عبودیت است که از دعا و مخ خود عباده و به نتیجه فوق اون خواستاست. بله، مگر این که در دعا انسان هدایت رو بذاره، در حالت دعا از خدا اون جنبایی که مربوط به هدایت هست درخواست میکنه، اون بازی حساب دیگری میدان. حالا اگر چنون که انسان در دعا حال اضطرار داشت، یعنی به حقیقت نیازش را به حضرت حق متوجه بود و این که هیچ قدرتی نمیتواند اگر او نخواهد کار انجام بدهد به خوبی روشن بود و به نتیجه دل را از همه جا کند، منقطع شده از ماسوی الله. اگر این چنین حالتی
برای انسان دست داد و او را خوند، خدا را خوند، در حالی که دل به دیگری منطق نبود، امیدوار نبود. خدا را خوند در حالی که شریک در امیدش به خدا کسی را ننمود. اگر چنین حالتی پیدا بشود، مسلم از اون طرف اجابت هست، منطقه با همون تفصیلی که در اجابت تو بحث دعا مطرح است. گاهی میشه که همین حالت هست، اما مسلحتش نیست، لذا جبران میشه، بهترش خدا مرحمت پاداش اخروی بهش مرحمت و به گناهان دیگری جبران میکنه. خیلی از اوقات هم شده است که اجابت میکنه، یعنی انجام میشه، بنبست بوده، با هم دعای جدی کار صورت گرفته. آری امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، آیا کسی هست که اجابت کند مضطر را وقتی بخواهد او را، و کسی هست که گرفتار رو برطرف کند؟ یعنی بله، ذات مقدس حضرت حق است، اوست که اجابت کند. و خیلی از اوقات شده که این دعاها اجابتش مشخص شده، با اینکه مشخص بوده بنبست. حالا من یک موردش عرض کنم که در همین اواخر رخ داده بوده، خیلی وقت نیست، شاید حالا حدود 50 سال مثلا، در این حدود دقیق نمیدونم، که از چیزیست که در بعضی از کتاب نوشتم، بعضی از کسانی هم که در این جریان بودن اونام برای حقیر نقل کردن که در قوم به وقتی یک وضعیت بسیار سختی در ارتباط با این که باران نیامده بود، مزارع همون نسبتی که بوده است در خطر، اغنام در خطر، وضع بسیار نگران کننده رخ داده بود. بعد به یکی از بزرگان از علمای اون وقت گفته بود جا شما برای دعای باران اگر چنان که اقدام کنید چطور؟ ایشان هم گفته بود خوب باشه، برای دعای باران آماده میشیم. اعلام شده بود دعای باران. اون آقایی که بهشون گفته شده بود، مرحوم آس محمد تقی خونساری، یا آقای آس رحمت خونساری داشتیم که این اواخر خیلی مون یادمون، آس محمد تقی خونساری خیلی قبل از ایشان رو در همین به اصطلاح عصر ما بودم، منتها در یک زمانی قبلتر از مرحوم آقای آس رحمت خونساری. به این شخصیت علمی ارزنده و بسیار مند فوق‌العاده‌ای بودن از جهات مختلف علمی و عملی، پیشنهاد شده بود برای دعای باران مفتدون باشه. حرکت کرده بودن برای دعای باران، رفته بودن طبق معمول بیابان و تضرع و زاری و درخواست و خبری نشده. در این وقت که رفته بودن بیرون برای دعای باران، اون وقتا جمعی از خارجی ها نزدیک های قم چای نفتی معادنی هرچه بوده مشغول کار بودن. وقتی دیدن یه جمعیتی با اون برنامه رو گذاشتن، متوجه شده بودن، از قم آمد بیرون، اول وحشت هم که دفته نکن اینا طرف ما دارم میان خبریه، بعد کم کم فهمیدن نه اینا آمدن به دعای باران. اون بزرگشان گفته بود که با اون وسائلی که در اختیار ما هست تا 10 یا 11 روز دیگر نمی از این آسمان به زمین نمیاد. بی خود مطلب باران بود. اون روز که رفته بودم و برگشته بودم، روز بعد که میخواستم برن که معمولا تا 3 روز ادامه پیدا بکنه، روز دوم بعضی گفتون آقا نرمیم، ولی که خب حالا رفت که باران نیامد، روز دوم نیاد، بعدم نیاد، خیلی از ضعیف الایمان هم، اون وقت ممکنه در ایمان بعدی تزلزل به وجود بیاد، ترکش کنیم، حالا یه رو رفتیم به لحظه که حمایت میکند، بعد ممکنه چنین تبعاتی داشته باشد. ایشان فرموده بودن که ما تخریب کنیم شرایط دعا کردنه دیگه، حالا بعد هر چی پیش میاد هر کار خدا میخواد بکنه خودش بکنه، ما تخریب کنیم. رفته بودم روز دوم، روز دوم که رفته بودم، اون وقت در این اینکه هوا آفتابی کامل بوده است، در بین دعا و تضرع اوضاع جوی تغییر پیدا کرده و باران شروع کرده بود به آمدن و وقت بسیار عجیب و اما خوشنود و به گونه ای که برگشتنشون هم یه مقدار با زحمت همراه که باران فراوان رو و بعد هم ادامه پیدا کرده بوده که بعضی می آمدن شوخی می کردن یونان را مثل این که یک نماز دیگه باید خونده بشه که بارون بیسته. مثلا اون چه مهمه تو این جریان یکیش اینه که این فرد خارجی که در رأس اون جمع خارجی که حرف کردن بوده است، این بعد از این جریان آمده بوده قوم خدمت همین آمده بود که معلوم میشه شما نزد پروردگار یه آبرویی دارید، من یه حاجتی دارم، معتقد به خدا بوده، من حاجتی دارم، مدت هاست این حاجت انجام نشده و از خدا خواستم و شما محبت کنید که از خدا برای من حاجت من بخواد، بیشتر هم بودن باشه. فاصله ای نشده بود که این جناب آمده بود به عنوان تشکر که من حاجتم روا شد و دارم دیگه حالا میرم و جریان رو یک بارم گفته بوده که چی بوده جریان و در هر حال این میسی بر دعاست با خواست که از خدا خواستنه. این جمله بسیار عجیب است. نمیخواستم تو بحث خود دعا این مقدار هم گفته باشم، میخواستم این قسمتش بعد حالا سریعتر عرضم و بعد میرسانم که برسیم که جمله عجیبی است. آقا از دمیر علیه السلام میفرماید فرزندم بدان که خداوند کلید همه گنجهای خودش را به تو داد. به این تعبیر بدان که خداوند کلید گنجهای خودش را به تو داده است و آن چی اون کلید گنج های الهی و حوض دعا دعاست که آدم راستی راستی از خدا بخواد، دل را از همه جا بکنن، از همه چیز و همه جا منقطع بشه، از آفریدگار خودش درخواست داشته باشه. اگر چنون که یک کسی به یک فرد معمولی دل ببنده و او بفهمه که به هیچ کجا دیگه توجه ندارد و فقط آمده از او درخواست میکنن، یک آدم معمولی اگر در قدرتش باشه ردش نمیکنه، مگر ممکنه که خدا یک غنی سخی قادر قدرت بی عجز سخاوت و جود بدون بخل پرمهر پرلطف بندهش به جد از اون چیزی بخواد ردش کنه، الا اینکه گفتیم گاهی که مصلحتش نیست یه چیزی دیگه مرحمت میکنه برایش ذخیره میکنه برای عالم بعد و الا ردش نمیکنه. اینه که عزیزان قفلت نکنیم از اینکه به جد در ارتباط با پروردگار در همه حوادث دنیاویمون حوادث اخرویمون باشیم. با اون وقت هست که عنایت هر نصیب انسان خواهد شد. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. کیست که شما رو خلیفه زمین قرار داده باشه و قرار میدهد؟ خلیفه زمین قرار میدهد یعنی چی؟ و یجعلکم خلفاء الارض. این جمله شریفه چند جوری معنا شده. یکیش اینه که انسان خلیفه است در زمین، اینی جائل و جائلون فل ارض خلیفه، خلیفه است انسان در زمین یعنی متصرف در زمین. گوی گفته میشه هر انسان خلیفت الله هست، اون یه مقدار تو صحبت داره معلوم نیست که این عبارت درست بشه، اما به این تعبیر که عرض میکنم چرا خلیفت الله یعنی متصرف در زمینه و
زمین در اختیارش هست، از زمین استفاده بکنه، از جنبه های مختلفی که در این زندگی هست و میتواند بهرمند بشه بهرمند بشه، فعالیت کنه، تصرف کنه در امکاناتی که در ارتباط با او هست. پس یک معنی خلیفه این شد، تصرف کننده. و یجعلکم خلفاء الارض، یعنی خداوند شما را متصرف در زمین قرار داده که می توانید از دریا و صحرا و کوه و از امکانات مختلف و بهره‌وری های گوناگونی که از زمین می شود استفاده کرد استفاده کنید. و یجعلکم خلفاء الارض، این یک معنی. معنی دوم، و یجعلکم خلفاء الارض، یعنی جمعی میاید جمعی میروید، جمعی در جریانید و زندگی میکنید به جای آنها که قبلا بودن، باز شما میروید جمع دیگری میآیند. این جریان جانشینی جمعی نسبت به جمعی، مسکنگیری جمعی در زمین نسبت به جمعی، عده‌ای رفتند و عده‌ای هستند و باز می‌روند و عده‌ای دیگری می‌آیند، این معنای و یجعلکم خلفاء الارض. همینی که ببینید که هست، هر که هست و هر جمعی هر گروهی اینا مستثنی هست. و اینجا به تعبیر اون جنابی که یه فریادی در کنار یه قصری گفت این کاروان سرا مالکیه، نه میکنم که از کنار یه قصری یه چیزی داشت رد بشد، یه آگاه دلی بود، یه نگاهی به این قصر کرد و اون بالا مشغول کذاب و کذاب و اوزاری بود، حالا چجور بود که این از این کنار کنار رد شده دادی زد، یه چیزی گفت داد زد گفت این کاروان سرا مالکیه، حالا یه شخصیت مالی و توانایی بوده است. بالاخره متوجه شدن چی بود، معمولین که اونجا بودن و تغییرش کرده، این چی بود گفتی و کم کم رسید مطلب به بالاتر و در حضور اون جناب مختلف قرار گرفته به اصطلاح، تو چی گفتی جسارت کرده این کار اون سرمان کیست؟ گفت جسارت نکردن اینجا قبل از شما کی بوده؟ بزن کیا بود؟ شما منشه هستی؟ خیلی بعد از شما کسانی میان؟ بله. اونا چطور؟ اونا که میروند باز گفت که کاروانسرا همینه دیگه، یه مردی که کاروانا میان میروند میان میروند میان میروند، من که جسارت نکردم که اونجا کاروانسرا هست اونی هایی دیگه جمعی میان و جمعی میان و عجیب بست آمدی بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. این چیه اینه که و یجعلکم خلفاء الارض، پس خلفاء الارض رو دو تا معنا کردن، یک معناش این شد که یعنی متصرف در زمین، یک معنیش هم این شد که جمعی جای جمعی قرار میگیرن و میروند. یک معنی دیگر احتمالش هست و اون اینه که یعنی از این جمعی که هستن انسان ها بعضی رو به قدرت و خلافت به همان معنای حکومت، بعضی رو به همون حکومت برسن، اون وقت در ارتباط با این رسیدن به حکومت یک آزمایش مهمی براشون به وجود آمده که در ارتباط با مقتدر شدن در چنین وضعیتی کار غیر انجام میدن، خلاف انجام میدن، درست عمل میکنن، درست عمل میکنن، این احتمالش هم هست. و این احتمال رو من به عنوان همین احتمال رو عرض بکنم، خیلی هم قطعی نیست، از یه حدیثی اینجور به ذهنم رسید که این احتمال هم میشود به خاطر این حدیث مطرح بشه و آن اینه که در ارتباط با این آیه شریفهی که خوندیم و در این هم ظاهر آیه و عرضتون رسید توضیح داده شد اما یجیب المصر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض بعد آخرش هم این که آیا خداییست با خدای یگانه این چنین نیست کمن کسانی که متذکر میشن کم متذکر میشوید شما قلیل هم متذکرون این ظاهرش بگید و رسید اون وقت حدیثی رسیده است که از اون حدیث این معنایی هم که عرض شد احتمال داده میشه و اون حدیث این که در بعضی از مجامع حدیثیمون نقل شده از جمله در این کتابی که به نام تأویل الآیات و آیات طاهره است فی فضائل الاطرت طاهره تأویل آیه ها بیان شده تا برسیم به اینکه ببینیم چگونه مربوط به آقای امام زمان علیه السلام می شود در این کتاب حدیثی به این صورت نقل شده نسبت به همین آیه شریفه که وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد پیامبر اکرم فرمودم اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض این آیه رو خوندن این آیه رو که خوندن امیر المؤمنین یه حالت لرزه‌ای در اندامشون رخ داد حالت لرزی ارتعاشی در بدنشون پیامبر اکرم فرمودن لمه تجزع یا علی چی شد که ناراحت شدی و این حالت جزع و ارتعاش لرزش به شما دست داد چی شد فقال الا اجزع و انت تقول و یجعلکم خلفاء الارض مضطرب نشوم این حالت به من دست ندهد در حالی که شما این آیه شریفه رو خوندید اون وقت در دنباله چنین حدیثی که مکرر این معنا در حدیث‌های متعدد آمده یک جام تعبیرش اینه که فرتعد علی بن علیه السلام مضطرب شدند و به لرزش افتادن پیامبر اکرم با دستشون به کتف امیر المؤمنین زدن به شانه از دست دادن فضرب النبی به یده علی کتفه فقال مالک یا علی فقال یا رسول الله قرأت هذه الآیه فخشیت ان نبتلی بها شما این آیه را که خوندید من بیمم گرفت که من مبتلا بشم به این یعنی این قدرت و خلافت در اختیار من اون وقت نتیجتاً آزمایشیست مهم مسئولیتیست خطیر به خاطر این که مسئولیت خطیر است من این حالت به این دست دار فخشیت و انبتلی بها فعصابنی ما رأیت این رو مسترد شدم فقال رسول الله پیامبر اکرم یه چیزی برمودن که یعنی خیر هرچه باشی در هر وضعیتی چنین موقعیتی هم که برای تو باشد تو در یک امن و امانی از نظر درستی و انجام اعمال نیک و به سلامت گذروندن چنین که یا علی لا یحب و که الا مؤمن و لا یبغض و که الا منافق الى یوم القیامه یعنی خیر تو چنان برحقی در هر شرایطی که زندگی کنی که دوست دارنده تو اهل ایمان و دشمنان تو منافق
قیامت.
خب پس تا اینجا این آیه شریفه که خوندیم حدودا ظاهرش معنا شد، راجع به خلیفه هم این سه جهتی که عرض شد جهت آخر رو به صورت یک احتمال برده دور رسوندم. حالا چجور مربوط به آقای امام زمان علیه السلام میشه؟ چجور در ارتباط با حضرت؟ گفتیم آیه هایی میخوندیم که به اضافه معنای ظاهرش به گونه مربوط به آقای امام زمان علیه السلام میشه. حالا در حدیث داریم که اما این یجیب المستر به عنوان تأویل، به عنوان بند در ارتباط با این جمله مستر، اون شخصیتی که در یک اضطرار خاصی قرار میگیرند و انقطاع مطلق از همگان برای حضرتش و متوجه به ذات مقدس حضرت هم و دعا میکنند و دعاشون مستجاب میشوند و اون وقت زمینه مسائلی که در ارتباط با اون دعا وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی در این مورد احادیث متعددیست. یکیش رو عرض میکنم، عن ابی عبدالله علیه السلام، از حضرت صالح علیه السلام نقل شده. ایشان فرمودن که حضرت مهدی علیه السلام اذا خرج دخل مسجد و مسجد الحرام، وقتی میخوان که ظهور کنن وارد بشن به مسجد الحرام، فیستقبل الکعبه، اون وقت حضرت در جوار کعبه قرار میگیرن و یجعل ظهره الی المقام، رو به کعبه پشت به مقام قرار میگیرن، ثم یصلی رکعتین، اون وقت دو رکعت آقا امام زمان علیه السلام نماز میخونن. دخل المسجد فیستقبل الکعبه و یجعل ظهره الى المقام ثم یصلی رکعتین، وقت دو رکعت نماز میکنه، ثم یقوم فیقول یا ایها الناس، اون وقت برمیخیزن و میگوین که مردم انا اول الناس به آدم، من از همگان به حضرت آدم سزاوارترم، نزدیکترم. یا ایها الناس انا اول الناس به ابراهیم، من از همگان به جناب ابراهیم نزدیکترم. یا ایها الناس انا اول الناس به اسماعیل، از همگان به اسماعیل نزدیکترم. یا ایها الناس انا اول الناس به محمد. اون وقت آقا امام زمان علیه السلام که دو رکعت نماز خوندند و این بیانات رو فرمودند، دستهاشون رو به طرف آسمان بلند میکنند و فید او و یتذر را دعا میکنند، تذرع در پیشگاه و عزت حق میکنند. این تذرعی که افتخار همه مقربین به پیشگاه پروردگار است، که عزیزان با این کلمه که به ذهنم زد تکرار کنم حرفای قبلی رو که اول به صورتی گفتم، قفلت نکنیم از تضرع جدی و خضوع و خشوع در پیشگاه پروردگار، که همه خیرات در این تضرع، تمام ارزش‌ها برای انسان در این تضرع جدی بودیم. غافل نشیم که از پروردگار خودمون درخواست داشته باشیم هرچه بیشتر حالت خضوع و خشوع داشته باشیم، که همه خیرات اینجاست. در این دعایی که ماه رجب در پیش داریم و از اول ماه رجب معمولا حفظیم میخوانیم توی این دعای جمله عجیبیست اعتنی به مسعتی ایگاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدایا به گداییم به من بده، نه چیزی دیگه که بخوام بیام مطرح کنم بینا به من چیزی بده خیر. اونی که میتواند سرمایه و مایه همه خوبی های دنیاوی و اخروی و همه مقامات معنوی و علمی بشود چیه؟ سؤال از اوست، اعتنی به مسئلتی ایجاد، به این سؤالم به من عنایت کن. یعنی سرمایه‌ای که من در پیشگاه تو دارم سرمایه‌ام این گدایی، گدایی کنه انسان، دنیا بخواد، آخرت بخواد، کمالات بخواد، عافیت بخواد، نجات از گرفتاری های برزخ بخواد، نجات از بدبختی های قیامت بخواد، رسیدن به قرب پروردگار و عنایات خاص الهی بخواد، از خدا بخواد، دل را از همه جا بکند و از همه جا منقطع بشود. اون وقت که پروردگار از دل بندهش ببیند که از همه بریده است، با احترام به همه، با توجه به این که هر که هرچه از داره خودش، اما این دل فقط او امیدوار است که البته امید به اولیاء او هم به اذن خود او امید به اوست، امید به اولیاء او هم و درخواست از اولیاء او هم درخواست از اوست که من اعتصمه بکن فقط اعتصمه بالله جای خودش محفوظه. وقتی خدا ببیند بندش از همگان قطع امید کرده است و تنها و تنها از او داره درخواست میکنند، خیلی لطف میکنه، طبیعیست. در هر حال اون وقت آقا امام از علیه السلام چه میکنند و یا تضرع میکنند حضرت در پیشگاه الهی، حتی یک علا وجهه، همینطور حال تضرع تا اینکه دیگه میرفتن روزن، حتی یک علا وجهه میرفتن روزن، یعنی حال دعای جدی. اون وقت چی میشه؟ اون وقت و هو قوله عز و جل امن یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. اون وقت در حدیث دیگر هستش که بل این آیه شریفه در ارتباط با وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام هست، اونجا به تعبیر دیگری داره که اذا خرج تعمم و صلا عند المقام و تضرع الی ربه، اون وقت دعا میکنن خدا دیگه دعاشون مستجاب میکنه و وجود مقدس حضرتش اجازه ظهور پیدا میکنن و اونگاه هست که وجود ناظرینشون آشکار و جهان را در جریان حکومت عدل واحد الهی قرار میدهن و خداوند اسم میدهن برای جریان عجیب ظهور وجود مقدس حضرت. خدایا به حق وجود مقدسشون اون روزگار را تعجیل بفرما، اون روزگار را برسان، خدایا همه اون را به درک چنون روزگاری با این خصوصیت که جزء اعوانشون انصارشون یارانشون باشیم پروردگارا ملفقمون خدایا اونهایی که به گونه های مختلف سعیشون اینه که ربطشون رو با حضرت تربیت کنه، ارتباط دلشون رو با وجود مقدس حضرتش تربیت کنه. اونم یک راهش همین تضرعه از خدا خواستن. یه کسی سوال میکرد که چه کار کنیم که اطمینانمون به وجود حضرتش بیشتر و یقینمون قوی‌تر. اون وقت گفته میشد که یک راهش هم از خود خدا خواستم، از خود خدا درخواست نمودم. اون وقت است که خدا من عنایت میکنم، لطف کنم. خوشبان اونهایی که با قلبی پاک دل وجود مقدس حضرتش متوجه و به نتیجه عنایات حضرتش نصیب میشه. و از چیزهایی که حتما و حتما سعی کنیم که در جهتش باشیم، گاهی عرض کردم اول صبح که پا میشیم به سلام برزد بدیم، وقتی میخوام بخوابیم به سلام بدیم، وقت و بی وقت مواقع مختلف دل اونو متوجه حضرت بکنیم، غافل نشویم از ولی امری که در ارتباط با حضرتش همه خیرات هست که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبت دل عرض و سنا. خوشبار اونهایی که با انقطاع از غیر این حالت براشون و به نتیجه عنایاتی بهشون میشه. حالا یه جریان هم این آخر عرضم عرض کرده باشم و عرضم رو جمع کنم که دلهامو بر بشه به یاد حضرت. جلسه قبل به مناسبت همین جور آیه‌هایی که مطرح کرده شاید قبول داشته، یه جریانی من نقل کردم، اون جریان ناقص نقل شد، یعنی مبهم در ذهنم منقطع شد، بعد دیگه با همون ابهام گذشتم و روشن نشد. حالا همون رو براتون عرض میکنم، اونجوری که روشن بوده است دیگه فرصتی برای جریانی که حالا به ذهنم زد دیگه قاعدتن نیست و همون رو جمع کنم. و اون این بود که گفتیم که بله، مدعیان دروغین متاسفانه در این جهت خیلی ها ما حضرت دیدیم، حضرت چی میگفتم چی میگفتم گاهیم اونقدر بی حیایی میکنن، هر کس میخواد نامه بده جواب میدادیم چنین میکنیم چنین میکنیم، خیلی زشت. هر جا دیدید کسی به این صورت ادعای ارتباط بکنن سریع تکذیبش کنید، دروغ میدید، تو آدم بدی هستی، آدم پلیدی هستی، هر کس اینجور ادعا کنه که من مربوطم و بعد اگه میخوای نامه بده جواب نامه بیارم چنین میشه چنان میشه چنان میشه، بسیار بسیار قدر. اما اصلش چرا ممکنه که کسی خدمت حضرت بشه بر احتمالش هست. خیلی وقتام جریان های غیر عادی که هست به عنوان اینه که یکی از اطرافی های حضرت تو جریان بودن، اما گاهی هم خود حضرت باشن گیری نداره چکار نداره. و از جریان هایی که یکی از افراد موثق نقل میکرد، در حالا سلسله سنم خوب یادم نمونده، جریان بود که جلسه قبل گفتم و از کردم باید ابهام رو میداشتم، از کردم که یکی از شخصیت های علمی نجف در زمان مرجعیت مرحوم آستاب حسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ما، ایشان رساله داده بود در زمان مرجعیت ایشان برمانی که ایشان هم مرجعی است، بعد خودشون به سالت جمع کرد. سوال شده بود که چی شد؟ به سالت بود چون بعد از مدت جمع کردی؟ گفت خب من خودم رو اعلم میدونستم از ایشون، اعلم میدونستم و رساله بودم، این رو تخلیل برای بود به احساسه بود. چند تا مسئله بود که برای مشکل بود. رفتم هرم آقا امیر المؤمنین این در احسان که از حضرت درخواست کنم که این مشکلات حل بشه، چند تا مسئله مهم بود. در ایوان حضرت که میخواستم وارد بشم و وارد ایوان شدم، یه چیزی رو دیدم، دیدم به نظر عادی نمید، آمدم جلو سلام علیکم، گفتم که راهی هست برای اینکه انسان بخواد محضر آقای امام زمان علیه السلام بشه. گو بله. چیه بود این کار رو کنم؟ یه دست بودم چی بوده دست بود که ارز کنم؟ اون آرز به من گفت دست بود شد که برد نموزی بگه، بعد این دست بود، این هم رفته بود بیابانی و دعایی و توسط و توجهی و یه وقتی بود که بله یا آرزش بود چی کار داری؟ متوجه نشده که آقا باشم، گفتم مشغولم کاری دارم، خوب بسیار رفته بودم، تا رفته بودم منطقه بسته بود که نکنه که خود حضرت بشم، دنبالش را افتاده بود و ولی هرچی میدویده است ایشان میدیدن که آرام دارم میرن اما نمیرسن، تا رسیدم به دی اون نزدیکا بوده، اونجا یه خانه معقلی بوده، رفتن اونجا و وارد اون خانه شد. این رو دیگه خود جلزونده بودم بودم و
نمیده بود در زده بود و اینکه سیاه آمده بود سوال کرده بود که آقا اسم آورده بود اینجا تشبه دارم حدود بعد خب من میخوام خدمت رو برسم حدود بذاری اجازه میگیرم رفت بود برگشته بود گفته بود که اشکال نداره بفرمایید رفت بود داخل رفت بود داخل اما اون عظمت و جلالت دیگه مانع از اینکه سوالات رو بپرسه بعدم با هم اونها دیگه برگشته بود یه مقدار که آمده بود بیرون که برگشته بود سوال نکرده که سوالاش بود که حالا از برگردن این دفعه که آمده بود در زده بود همون جنابی که آمده بود قبلا آمده بود چیکار داری؟ آقایی که تشریف دارم گفته بودن نیستم الان اینجا بودم تو با تو بود نیستم بودم دفت اما نایبشون اینجا هست نایبشون مقایب بفهم رفتم داخل دیدم که آستابلوس اسفهانی ایشون نشست وقت یه حالت خاصی بیم دستون رو یه جلالت خاصی و واسطه بیم من خودم مقابل ایشان رساله دادم و این حوض اعبار رو ایشان نشست کنم و دیدم چی میشه سوالات مطرح کردم سوالات مطرح کردم جواب آمدم بیرون اما متعجبم چی شد ایشان بودم کی بود چی شد چطور شد یکی دو روز گذشت و بعد بالاخره گفتم خب برم خدمت رو بیرم چی بود دیگه آره پاشدم رفتم در خانه شون رو سوالات رو مطرح کردم سوالی که مطرح کردم فرمودن همونه که گفت همون سوال ها همون جا بود دیگه اون وقت از عدد بیشتری و معلومه بعد دیگه دو سوال رو جمع خوش به حال اونهایی که به گونه اعتبار میده شون با وجود من بیشتر و لذاست که اون چی که باز مهمتر از این هست اینه که بالاخره آدم کاری بکنه که ازت خوشحال باشن خوشدود باشن راضی باشن که رضای دوست طلب کن برای که گفته وصال دوست چه واجب نه وصال چه واجب کاری میکنه انسان که آقا راضی باشه اجور زندگی کنه چشم ما جوری ببینه که از در راضی باشه گوش ما چیزی بشنه که از در راضی باشه کسب و کار ما جوری باشه که از در راضی باشه تربیت خودمون بچه ها جوری باشه که از در راضی باشه جوری زندگی کنه انسان که از در راضی باشه اون وقت است که انسان به نتیجه که بایست در زمان غیبت حضرت نتیجه ظهور رو خدا را چنین توجهی همچه بیشتر بهتر به امام محمد بفرمایید هر کجا که حضرتش هستن از آن دلمون رو متوجه روز مبارکشون و سلام بکنیم و از اینکه ما آقا عنایت کنیم دستگیر کنیم زمین های اشتباه انحراف گمراهی فراوان طلبیم هست اگر عنایت کنیم این کار خطرناکی شدن ما کسب حق مادرتون زهرا علیها السلام نظر عنایتی که حسن عاقبت برای هممون و نتیجه تن با اون چی که ثابتمون هست نائل و علیم السلام علیک یا قدوم بتنم